مهرورزیت ای مهرورز ترین مهرورزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه طاعات و عبادات شما، ما را هم دعا بفرمایید. همه همکاران من در رادیو ایران التماس دعا دارن. حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی هر روز یک مسجده. بشنویم امروز ایشون ما رو مهمان کدام یک از مساجد کشور کردن.
هر روز یک مسجد. امروز به ارومیه اومدیم و میخواییم از مسجد قدیمی این شهر صحبت کنیم، مسجد جامع ارومیه که به مسجد رضاییه هم معروف هست. در جنوب شرق ارومیه خیابان اقبال در نزدیکی بازار قدیمی شهر شما میتونید مسجد رضاییه ارومیه رو مشاهده کنید، مسجدی که مربوط به قرن هفتم هجری قمری میشه. این مسجد در دوره‌های مختلف مرمت شده، قسمت‌های به اون اضافه شده و به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم که این بنا یادگار یک دوره خاص هست، بلکه در دوره‌های متفاوت این مسجد ساخته شده و به اون اضافه شده. اما شما وقتی که مقابل این مسجد زیبا قرار میگیری، مسجدی که قبلا 3 در ورودی داشته ولی الان 2 در اصلی داره و شما هدایت میشید به این مسجد قدیمی، میتونید یک بنای آجری بسیار زیبایی رو ببینید. تقریبا مسجد شبستان اصلیش مربع هست، جدا از 40 ستونی که به اون اضافه شده و یک گنبد بسیار زیبا که بر روی این شبستان قرار گرفته. مسجد رضایی ارومیه شامل یک شبستان گنبددار بسیار زیبا و چشم نواز هست، همچنین یک محراب خیلی زیبا و گچبری شده داره، یک 40 ستون، کتیبه ها و همچنین حجره های قدیمی هستن که ما در این مسجد میتونیم ببینیم. علت بودن حجره ها اینه که اینجا چون مسجد جامع شهر بوده، مدرسه علمیه هم بوده و جایی بوده که طلاب برای علم آموزی به اون مراجعه میکردن و در اینجا درسای خودشون رو میخوندن. درباره شبستان مسجد ارومیه بگیم که بنا به کتیبه هایی که اینجا موجود هست، اون متعلق به دوره سلجوقیان میدونن، یک شبستان خیلی خاص که وقتی شما واردش میشین میتونید اون گچبری ها، معماری های خاص دوره سلجوقیان مشاهده کنید، هرچند که اون رو بازسازی کردن و سعی کردن فضای مسجد رو برای حال حاضر مناسب قرار بدن. این شبستان مربع هست، همونطور که گفتیم یک گنبد بسیار زیبا داره که وقتی شما به مرکز شبستان میاید میتونید این گنبد رو مشاهده کنید که در بالای اون هم فضایی برای نوردهی خود مسجد تعبیه کردن. محرابی که ما در شبستان اصلی مسجد داریم یکی از زیباترین محراب هایی که در این منطقه میتونید مشاهده کنید. محراب مربوط میشه به دوره ایلخانی، یک محراب بسیار عظیم که گچبری ها و کتیبه های زیبا به خط کوفی در اون مشاهده میشه. در کنار شبستان 40 ستونی هست که متصل به این شبستان گنبددار که این 40 ستون قبل از شبستان ساخته شده. اگه اگر شما عزیزان علاقمند به بناهای قدیمی و مذهبی هستین، مسجد جامع ارومیه که به مسجد رضایی هم معروف و مشهور هست، بنای بسیار زیبا و جذاب برای دیدن و حضور برای شما خواهد بود. جدا از جاذبه خود بنا، حال و هوای معنوی که در مسجد جامع ارومیه هست، مردم خونگرم این شهر که در همه ایام در اون حضور دارند، قطعا به شما انرژی خاصی هم خواهد بخشید.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبمون سرکار خانم پهلوانی. اما شنیدن صدای شما تو این لحظات بسیار دلچسبه، بفرمایید.
وقتی هر انسانی مبدع و مقصدش خدا باشه و کاری رو به خاطر خدا انجام بده، قطعا صبرش زیاد میشه، گذشتش زیاد میشه، چون میدونه که نتیجهش هم خوبه. پس همیشه توکل به خدا کن، توکل به خدا کن. هر کاری رو انجام میدی از خدا بخوا، نه از بنده خدا. ممنونم از برنامه خوبتون. کارخانه هستم از تهران.
خب مثال‌هایی رو زدن دوستان، متفاوت و متعدد. مثلا فرمودن آقای طاعتی روزهای سخت محاصره در شعب ابی طالب، رسول خدا در یک سال دو داغ دیده بودن، داغ همسر و داغ حامی خدیجه و ابو طالب. به فاصله اندکی به دیار باقی شتافتن. تنهایی و قربت پیامبر بیش از پیش شده بود. این یک نمونشه، نمونای دیگری هم هست.
ما در برابر هر مشکلی باید صبر و سکوت داشته باشیم. خیلی باید دقت کنیم که هرچی مثلا مشکلی به سر ما میاد کوتاهی نکنیم، مواظب باشیم که مشکلی به سر ما میاد بخورده صبر داشته باشیم. مثل حضرت زینب، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله. با تشکر، فریبا سرتیج هستم از استان گلستان.
خب دوست دیگری هم باز به بخش دیگری از تاریخ اسلام اشاره کردن، گفتن زخم منافقان مدینه هم کم از زخم شمشیر مشرکان نداشت برای پیغمبر. باز هم میگن در این دوره سخت فاطمه بود، فاطمه سلام الله علیها بود که اسباب تسلای خاطر پدر رو فراهم میکرد. بسیار ممنونیم از شما. فرصتمون محدوده، ولی دوست داشتیم پیامک های بیشتری رو از شما دوستان بخونیم. و اما برای جمله پایانی و امضای برنامه، خداوند در قرآن خودش صابرها و صابرها رو بشارت داده به درود، به رحمت، به رستگاری. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
یک بار مصرف فانتزی کوشا مناسب جهت پذیرایی در تمامی مهمانی ها و جشن ها. ظروف یک بار مصرف کوشا دارنده گواهی بهداشت و سلامت در تولید ظروف یک بار مصرف، لطفاً در هنگام خرید محصولات کوشا به آرم حد شده کوشا در محصولات توجه فرمایید. کیفیت، پویایی، نوآوری با ظروف یک بار مصرف کوشا.
شرکت سپهر الکتریک با 40 سال تجربه در تولید لوازم خانگی، سرما در گرما، گرما در سرما، با محصولات سپهر الکتریک.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
دو تا سه روز رو برای حجز اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
مادام حراجسون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
ای بابا، دیوونم کرده ماشینک بر آقا، ترمز میزنم نمیگیره هر جا.
ببین لنتا تموم و سوخته،
اما
این دفعه بخر سوخت. اما
دیروز امروز و فردا، هر هرچی تو ماشین سوخت، اما این دفعه بخر سوختاما.
سوختاما 30 سال تجربه در زمینه تولید قطعات خودرو.
همی چاره سازیم تا جای ما بماند زبون نکسلت پای ما. ظرافتی با دوام مناسب با هر سلیقه. بونموکت www.bonmuket.ir تلفن 3212-1062-64. بونموکت.
کشتارگاه سفید گوشت خراسان با بهره‌گیری از تکنولوژی روز و استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک تخلیه اندرونی، رتبه A در کشتارگاه‌ها. سفید گوشت خراسان، کیفیت مساوی است با سلامتی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام میکنم به شما. نیمروز بر شما خوش آمدید به برنامه ایران امروز از رادیو ایران. تا چند روز دیگر مردم ایران در سراسر کشور عزیزمون پای صندوق‌های رأی خواهند رفت، تا به 290 نماینده مجلس، به 290 سناتور کشورمون رأی بدن و اونها رو راهی مجلس شورای اسلامی کنن. نمایندگان مردم بر صندلی‌های سبز مجلس شورای اسلامی تکیه خواهند زد تا قانون‌گذاران 4 سال آینده کشور باشند، قانون‌هایی که برای کشورمون حتماً تبعاتی رو خواهد داشت که این تبعات می‌تواند مثبت و یا خدای ناکرده منفی باشد. خدمتتون عرض شود که حتما بهتر از ما شما واقف هستید که شورای محترم نگهبان طی 2 مرحله تشخیص صلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها تقریبا 9000 نفر رو تایید صلاحیت کرد، تا این 9000 تن در شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورمون با هم به یک رقابت سالم بپردازند برای ورود به خانه ملت، جایی که به فرموده حضرت امام راحل در رأس امور است. بیشک تمام نگاه ها در سراسر دنیا به این انتخابات معطوف است. در شرایط فعلی با توجه به فشارهای مختلفی که بر سیستم حاکمیتی و حکومتی مملکتمون وارد میشه به واسطه تحریم هایی که ایالات متحده امریکا و اذناب بر ایران تحمیل میکنن، چه تحریم های اقتصادی، چه تحریم های سیاسی، و منتظر هستند تا ببینن بازخورد این تحریم ها در عموم مردم کشورمون چگونه خواهد بود. اونها حتما این انتخابات رو دقیق رصد میکنن تا بتونن برنامه های آینده خودشون رو ترسیم بکنن و نقشه راه آینده خودشون در قبال جمهوری اسلامی رو رقم بزنند. مردم ایران در آدینه گذشته در 22 بهمن 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به خیابان آمدند و در راهپیمایی این روز یک عرصه باشکوه و بی‌بدیل از حمایت از انقلابشون رو به نمایش گذاشتند و جمعه پیش رو هم فرصتی است برای تکمیل و اتمام این حق بزرگی که مردم بر دوش خودشون حس میکنن. متشکرم که عذر میخوام، من گفتم جمعه گذاشته، مردم سه شنبه گذاشته پای در واقع در خیابان آمدن برای گرامی داشته 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. به هر حال آنچه که این روزها در رسانه‌های نوشتاری و دیداری میخوانیم و میبینیم و همینطور در رادیوها میشنویم چیزی نیست جز شور حضور مردم که انشالله در آدمه پیش رو رقم خواهد خورد. حتما تأثیرات اقتصادی در واقع انتخابات تأثیراتی شگرف خواهد بود. چینش آن در واقع ترکیبی که به مجلس راه پیدا میکنن در کمیسیون های مختلف از افرادی که صاحب صلاحیت هستند، صاحب دانش هستند و تصمیم های اونها میتونه عرصه اقتصاد کشورمون رو متحول بکنه بسیار مهمه. به همین جهت امروز تصمیم گرفتیم در برنامه ایران امروز به همین موضوع بپردازیم و جنبه های اقتصادی انتخاب پیش رو رو بررسی بکنیم با کمک کارشناسان محترم. آقای دکتر مهدی نورایی پژوهشگر حقوقی شورای نگهبان میهمان من هستن در استودیو. اجازه بدید بهشون سلام و وقت بخیر بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و کلیه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو به صورت زنده میشنوه.
درود بر شما. حتما در فواصل در واقع عزیزان دیگری هم به ما خواهند پیوست، چه به حضوری چه از طریق خطوط تلفن که به وقتش ما این بزرگواران گپ و گفت خواهیم داشت. حالا با میهمان حضوریمون آغاز کنیم گفتگومون. آقای دکتر نورایی، الان تحلیل های شما چگونه است؟ شرایط چگونه از نظر شما عزیزان قابل تبیین هست برای مردم، برای اینکه اونها بدونن در چه بازه زمانی، در چه بازه در واقع اقتصادی و سیاسی قرار داریم و حال مملکتمون چگونه است و این انتخابات چقدر میتونه مهم باشه؟
بله، بنده اینطوری آغاز کنم که به هر حال در نظام های حقوقی و سیاسی رایجی که در دنیا هست، مجلس یک نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری داره و در خصوص ریل گذاری اقتصاد هر کشوری میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه. حالا در برخی از کشورها نسبت به این موضوع محدودیت هایی برای مجلس در نظر گرفته شده، از جمله در کشور فرانسه که یک سری موضوعات خاص رو صرفا مجلس میتونه در اون حوزه قانون گذاری بکنه. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این نحو نیست و مجلس ما دست بازتری داره نسبت به وضع قانون، چنان که در اصل 71 قانون اساسی اومده که مجلس میتونه در تمام امور در حدود قانون اساسی به وضع قانون اقدام بکنه و همچنین در خصوص نظارت یک اصل بسیار موسعی رو در نظر گرفته شده در اصل 76 قانون اساسی که بحث تحقیق و تفحص هست. به همین جهت میخواستم عرض بکنم در آغاز که مجلس ما از حیث این که بتواند نظام اقتصادی کشورمون رو سامان بده یک ید طولا و پرقدرتی رو داره که این میطلب نمایندگانی که در مجلس هستند با شناخت این ظرفیت و استفاده درست از اون در واقع وظیفه‌ای رو که در واقع از حیث نمایندگی بر عهده‌شون هست به درستی انجام بدن. در خصوص تأثیر انتخابات بر اقتصاد میشه از حیث تأثیر خارجی و از حیث تأثیر داخلی بهش پرداخت. در مورد تأثیر خارجی طبیعتاً انسجام، یکپارچگی، وحدت و حضور در صحنه که تجلی همه اینها در انتخابات خواهد بود میتونه در واقع اتاقهای فکری که تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان تحریم های ظالمانه نسبت به جمهوری اسلامی بودن رو اینها رو به بازنگری در تصمیماتشون و تجنظر در تصمیماتشون مجبور کنه و ببینن که این همه فشار و این همه تحریم نتونسته ملت ایران رو در واقع تسلیم کنه و این یکی از خواسته های بزرگ در واقع تحریم کنندگان بود و این میتونه از آثار در واقع خارجی شرکت گسترده در انتخابات باشه. اگرچه آثار بیش از اینی هم خواهد داشت و این میتونه موجب در واقع حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بشه، کشوری که با حضور مردم، با انسجام مردم، با یک پارچگی مردم امنیتش تضمین میشه، طبیعتاً امنیت سرمایه گذاری هم که مورد توجه در واقع سرمایه گذاران خارجی هست در واقع تأمین میشه و این نتیجه این میتونه حضور پررنگتر سرمایه گذاران خارجی و حتی توریست رو در کشور ما داشته باشه که این هم میتونه به اقتصاد ما از این جهت کمک شایان توجهی بکنه. اما از حیث داخلی طبیعتا نماینده مجلس با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت‌های گسترده‌ای که قانون اساسی بهش داده میتونه بسیار بسیار مؤثر در این موضوع ورود بکنه و نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشه. از این جهت لازمه که مردم عزیز ما در انتخاب نماینده تراز به یک سری شاخصه ها توجه جدی داشته باشند. ما الان در نظام قانونگذاریمون هم با نواقص مواجهیم، هم با خلأها مواجهیم، یعنی گاهی اصلا قانونی وجود نداره، گاهی قانون وجود داره ولی ضعف داره، نقص داره، نواقصی در اون قوانین هست و گاهی هم اصلا و اساسا در تبعیض در قانون گذاری مواجهیم، یعنی قوانینی بعضا وضع میشه که تبعیضگونه است یا ماهیت شخصی داره تا کلی باشه تا غیر شخصی باشه، بیشتر نفع گروه و بخش خاصی رو مورد توجه قرار داده و اینها میطلبه که نمایندهی در مجلس حاضر بشه که بتونه این موضوعات رو سامان بده. طبیعتاً چنین نمایندهی اگر قرار باشه، یعنی چنین شخصی اگر قرار باشه در مجلس به قانون گذاری به پردازه و بتواند اقتصاد جامعه ما رو سامان بده، لازمه که از این مشکلات، از این ضعف‌های قانونی مطلع باشه یا خودش دخیل در این موضوعات نبوده باشه، یعنی در وضع قانون تبعیض‌گونه خودش دخیل نبوده باشه. طبیعتاً نماینده‌ای که پیشتر دنبال وضع قانون تبعیض‌گونه بوده یا به دنبال اصلاح این موضوعات نرفته الان هم انتظاری نمیشه ازش داشت. من به عنوان مثال عرض بکنم، ما در بحث مالیات خب از کارگر، کارمند، تمام طبقات جامعه که بعضن در کمترین برخورداری هم بسیارشون به سر میبرن مالیات رو دریافت میکنیم، حتی پیش از پرداخت قانون ملزم میکنه که کارفرما مالیات کارگر رو بپردازه یا دستگاه اجرایی از حقوق کارمند کسر بکنه و به عنوان مالیات بپردازه. اگرچه خب در این یکی دو ساله تصمیم گیری هایی هم مبنی بر معافیت مالیاتی بخشی از کارمندان و کارگران که دریافتی کمتری رو برخوردار بودن صورت گرفت، ولی خب مالیاتی که در کشورهای دیگری در واقع ملاحظه میکنیم اخذ میشه، از جمله در کانادا، در سوئد، در بسیاری از کشورها مالیات در واقع بر عایدی سرمایه، ما اینجا متاسفانه قبلا در قانون مالیات هامون در سال 45 این موضوع تصویب شده بود، بعدن حذف شد و در سال 91 یک لایحه‌ای رو وزارت اقتصاد جهت الحاق یک ماده با عنوان ماده 60 قانون مالیات ها مستقیم در نظر گرفت، رفت تو مجلس و نهایتاً هم وزیر مسکن وقت به گفته رئیس مجلس مخالفت کردند که آیدیه بر، حالا اون آیدیه بر سرمایه بر هم
بود،
صرفاً برای در واقع املاک دیده شده ده. بود، یعنی برای ارز و طلا و اینها دیده نشده بود. خب نتیجتاً هم این شد که مجلس هم رأی منفی داد و حذف شد، یعنی این میتوانست درصد مهمی از نیازهای در واقع بودجه‌ای کشور ما رو تأمین بکنه و بار طبقات مستضعف رو کاهش بده.
آقای دکتر فرمایشاتون یادتون نره، من سلام کنم به آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی که چند دقیقه هست به برنامه پیوستن از طریق تلفن. آقای دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکاران محترم، مهمان حاضر در استودیو و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای دکتر عبدالملکی، عملکرد مجلس فعلی رو در حوزه مصوبات اقتصادی، در حوزه تأثیرگذار اقتصادی که میتونه تمام عرصه‌های دیگر از سیاست تا فرهنگ رو تحت تأثیر قرار بده رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید مجلس اون فرمایش که از تمام داشتن که در رأس اموره، واقعا در رأس اموره، یعنی تمام امکاناتی که در واقع مورد نیاز هست برای کنترل کل سیستم کشور از هر بُعد، از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و همه اینها در اختیار مجلس هست. مجلس به راحتی میتونه قانون گذاری کنه، به راحتی میتونه یک موضوع رو با دادن رأی فوریت بهش در صدر موضوعات قرار بده. و ما در مواردی داشتیم مجلس 24 ساعته یک قانون مهم رو تصویب کرده، اونجایی که براش واقعا مهم بوده و بهش اهمیت داده. از طرف دیگه مجلس برای نظارت همه ابزارهای مورد نیاز رو در اختیار داره. مجلس به راحتی میتونه وزرا رو که به هر حال امور کشور توزیع شده بین اینها و اینها طبق قانون اساسی باید به مجلس پاسخگو باشن، به راحتی میتونه از وزرا سوال بکنه درباره تک تک موضوعات و مسائلی که وجود داره، میتونه اگر نیاز دید به راحتی با یه تعداد محدودی رأی وزیر رو استیضاح بکنه، میتونه در واقع حکم تحقیق و تفحص بده، رأی گیری بکنه و از هر دستگاهی، تمام دستگاه‌های حاکمیتی، چه به اصطلاح در قوه مجریه، چه در سایر قوا، حتی دستگاه تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری تفحص انجام بده و بر اساس تفحصی که انجام میده برای اگر به تخلفاتی مواجه بشه و برخورد بکنه و محرز بشه رأی گیری کنه، ارجاع بده به قوه قضاییه و به اصطلاح اعمال قانون بکنه و هر کاری که مورد نیاز باشه در چارچوب قانون اساسی بجز تغییر قانون اساسی رو مجلس در واقع میتونه در واقع انجام بده. و حتی اگر مواردی، مصوباتی در تناقض با قانون اساسی باشد که مجلس برش اصرار داشته باشه، به رغم اینکه شورای نگهبان مطرح بکنه که خب این خلاف قانون اساسی است، میره و در مجمع تشمصلحت نظام که اونجا هم باز نماینده های مجلس، رئیس مجلس و تعدادی از نماینده ها حضور دارن، با توضیحاتی که میدن میتونن به اصطلاح رأی موافق بگیرن به رغم اینکه در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی باشه و اجرا بشه. یعنی هر چه که مجلس مورد نیازش هست برای اینکه امور کشور رو به سامان بکنه، قانون اساسی در اختیارش قرار داده و ما موارد مکرر داریم که از این اختیارات و این موارد که من عرض میکنم مجلس استفاده کرده. اما راستیتش این است که ما خیلی وقتا مجلسمون مجلس تراز جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی نبوده. ما این رو باید بپذیریم. من به عنوان یک کارشناس ضمن این که در واقع تشکر میکنم از اینکه مردم به هر حال با این صندوق میان و در واقع انتخابات رو شرکت میکنن، میخوام خواهش بکنم که مردم عزیز ما یک دقتی بکنن. ما الان در دوره نیستیم که به نماینده های حد اقلی احتیاج داشته باشیم، ما به نماینده های حد اکثری توانمند دغدغه‌مند احتیاج داریم. گاهی به صلاح این بحث مطرح میشه که خب حضور مردم مهمه. بله خب حضور مردم قطعا مهمه، لکن الان ما از بحث حضور صرف مردم عبور کردیم. ما به عصری رسیدیم که برای تحول های بنیادین به حضور مؤثر مردم نیاز داریم. این حضور مؤثر یعنی انتخاب روی افرادی باشد که این افراد صلاحیت بالایی داشته باشن از هر جهت و به صلاح بتونن مؤثر باشن. من شخصا معتقدم که یه تعداد قابل ملاحظه از نمایندگانی که به صلاح مخصوصا در همین مجلس فعلی و در بعض از مجلس قبلی در شهرستان ها حوزه مختلف انتخاب شدن، شاید اون به صلاح توانمندی و صلاحیت و کارایی لازم رو نداشتن. الان در به اصطلاح آغاز 40 ساله دوم که بالاخره 1 سال هم از قام دوم انقلاب گذشت، طبیعتا ما به یک مجلس با تراز بالاتری نیاز داریم. خبر خوب این است که در همه حوزه‌های انتخابی الحمدلله ما نامزدهای بسیار شایسته و سطح بالا داریم، خدا رو شکر. ما اصلا به هیچ وجه مشکل نامزد نداریم. اگر انشالله مردم خوب انتخاب بکنند، در واقع نخبگان خوب مردم رو راهنمایی بکنند و بیان حتی وارد مساق بشند، طبیعتا مردم به اصطلاح آگاهی بیشتری پیدا بکنن. من فکر میکنم که میتونیم این دوره مجلس قوی تری نسبت به مجلس قبلی داشته باشه.
آقای دکتر، خیلی توضیحات مبسوط و مفصلی رو از شما شنیدیم. جز آنچه که من ازتون پرسیده بودم عرض کردم که نقد عملکرد مجلس فعلی رو چگونه ارزیابی میکنید در همه این مسائلی که بهش اشاره کردید و تعریف کردید؟
گفتم دیگه.
نه من متوجه نشدم. یه ذره شفافتر.
به نظر من خب میشد خیلی بهتر از اینها باشه. من در حوزه اقتصادی صرفا ورود میکنم. به هر حال ما تعداد زیادی از قوانین کشور رو داریم که معطل مونده و به نظر من مجلس فعلی میتونست در نظارت بر اون قوانین در واقع اثرگذاری بیشتری داشته باشه. یکیش همین قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل هست که سال